یاس کبود عنوان ویژه برنامه است که در این فرصت میشنوید.
یاس کبود بسم الله الرحمن الرحیم سوره
دیدیم هر کسی را که ز نسلش دیدیم حرمی داشته الا زهرا
همراهان گرامی ویژه برنامه یاس کبود را از رادیو گفتگو میشنوید در خدمت حضرت آیت الله یوسفی قروی مدرس حوزه و دانشگاه اجازه بفرمایید سوالی داشته باشیم از حضرت آیت الله یوسفی قروی عرض خدمت شریفتون که در خود فضای مسجد که این سخنان گفته شد اونطوری که حالا راوی میگه و حالا در واقع مقدمه اون مؤخره اون هست مردم ساکت بودن حالا ابتدا که گریه میکردن گویا مثلا احساس میکردن صدای پیغمبر رو دارن میشنوند و اینها و بعد که حضرت اونها رو دعوت به سکوت کرد و شروع کردن به صحبت کردن حالا شاید این گریه ها ادامه هم داشت با صدای آهسته ولی کسی تأیید نکرد و کسی بلند نشد دفاع کنه این فضا رو یه مقدار میخوایم شرح بدین برای در واقع عبرتگیری که میشه در این زمانه به هر حال از این فضاها داشت
همطور که شما گفتید در اول خبر انعکاس تأثر مردم تأثر حضار در مسجد مرد و زن به صدای حضرت زهرا علیه السلام و یادآوری پیغمبر اکرم این نقل شده انعکاسش در خبر آمده اما در نهایت خطبه انعکاس غیر از اینکه بی نتیجه مونده است و حضرت از مسجد به منزل با دست خالی در واقع برگشتن این در خبر خطبه آمده و توجیهی هم براش نیامده و نهایت می شود حالا یا حمله بر این کرد که اگرم انعکاسی بوده چون خیلی به حساسیت عاطفی انعکاس اول خبر یعنی تأثر از فقدان پیغمبر اکرم نبوده مثلا راوی غفلت کرده یعنی یه انعکاساتی بوده و در این حال ازش غفلت شده از نقلش غفلت شده و یا اینکه انعکاس نبوده چون همون جنبه در واقع گولزنی اجتماعی عوام فریبی در کار بوده یعنی اون کسی که این غصب رو مرتکب شد همطور که قبلا صحبت شد به بهانه و به عنوان این بود که من برای شما این رو دارم میگیرم و این از ابتدا هم دست پیغمبر اکرم مصرفش همین مصارف عمومی بوده ما هم در همون مصارف عمومی میخوایم برسانیم
کتابت خبر اون موقع هم ممنوع بود هنوز
بله کتابت خبر البته ممنوع شد اما عمده ممنوعیتش از بعد از سال دوم خلافت خلیفه دوم بوده و در اون اوائل بعد از پیغمبر اکرم و حتی تا انتهای دو سال و نیم خلافت خلیفه اول صحبتی از منع تدوین نبوده اما چندان این اثری در این زمینه نداره حالا ظاهرا اون چه که به ذهن شما آمده این است که چون منع تدوین بوده بنابراین انعکاس پیدا نکرده نه آخه این که جای سوال باز میکند که خب چه فرقی با صدر خبر داره
بله.
صدر همونطور که در صدر خبر انعکاس پیدا کرده در انتهاش هم میتونست انعکاس پیدا کنه بالاخره هر حکمی بر صدر خبر بشد بر ذیل خبر هم میشد ممنوع باشه هر دو جا ممنوعه ممنوع نباشه ولذا ثبت شده ضبط شده به اون دست ما رسیده خب هر دو جا همینطور بالاخره اون چه که ما با شروع به رو هستیم این است که انعکاسی نداشته ولذا حضرت هم از اما تنها توجیهی که میشود معقول و وجیه تلقی بشد همین است که چون جنبه عوام فریبی داشته جنبه داله. جلب نظر عموم و جلب آراء عمومی به اعتباری به مصداقی داشته ولذاس یعنی همون وضعیتی که امیرالمومنین علیه السلام هم وقتی که به خلافت رسیدن در صدد استرداد فدک بر نیامدن چرا که همین وجه اونجا هم تکرار میشد که چون استرداد فدک جنبه شخصی پیدا میکرد در برابر کسی که سنگ مردم را، سنگ طبقات عموم مردم را به سینه داشت میزد، ظاهرا همین اثر خودش رو در میان مردم کرد و مردم مخصوصا با ادعای اون ذیل حدیثی تحریفی منسوب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، در واقع مردم غافلگیر شدن و جوگیر شدن و اینکه خود پیغمبر مثلا چون این فرموده است که فهو صدقه، بنابراین صدقه که برای اهل بیت نیست، بنابراین از این قبیل اینا مؤثر شده است و لذا مردم انعکاس عمومی اعتراضی پیدا نکرد.
بله. حضرت استاد یوسفی قرویه یک سوالی رو همراه با اعجاب مطرح میکنن که چه بسا بشه گفت از هر دو طرف فریقین، هم از طرف شیعه هم از طرف اهل سنت مطرح میشه. شیعه از این جهت اعجاب میکنه که چطور میشه دختر رسول خدا برای اولین بار بیاد سخنرانی کنه و حقش رو بخواد و مردم بی اعتنایی کنند و جواب ندن و حتی حالا با اون شیوهی که در مورد اصل بحث خلافت هم میرفتن در خونه های مهاجر و انصار که بیایید و به هر حال حق رو به حق دار برگردونید و اینها. یکی این از این طرف هست که نوعی در واقع دلسوزی و خیرخواهی و اینها هم همراهش هست. یک اعجابی هم از طرف اهل سنت میشه همراه با انکار که مگه میشه اصلا چنین چیزی؟ خیلی عجیبه شما میگید که به هر حال دختر رسول خدا که ثمرت و فؤادی و قرت و عینی در موردش فرمودن پیامبر، اینقدر رفتارهای خاصی که از سفر میومدن اول به دیدن ایشون میرفتن سلام بر ایشون میکردن، در به خانه ایشون رد میشدن سلام میکردن غیره و غیره، این چطور میشه اصلا چنین چیزی محاله که شما بگید که اومد و حقش رو غصب کردن؟ تازه حقی که بیشتر شاید عنوان هدیه هم داشت، عنوان ارث هم نداشت، یعنی چنین جوابی هم در مقابلش بود و وقت اونها گرفتن مردم هم اعتنا نکردن، یه چنین چیزی رو نمیشه باور کرد.
نفی اصل مطالبه حضرت زهرا جایی نشده، یعنی اگرم فرزن کسی کرده باشه که من حالا فرض محال دارم میکنم، جاهل نادان به منابع روایتی و حدیثی در میان منابع و مجامع خود اهل سنت هست،
علماشون چنین چیزی رو انکار نمیکنن در واقع.
بله، حالا مگر عوامی باشد که از جایی خبر نداشته باشه، و الا کسانی که اطلاع از کتب اخبار و احادیث خودشون از اهل سنت داشته باشن، اصل مطالبه حضرت زهرا جای انکار نیست، همشون نقل کردن و چیزی است که جمله برانن. میماند اینکه یه نقطه اختلاف، اینکه آیا مطالبه به ارث بود یا مطالبه به نحله بود به اصطلاح عربی، و این نقطه خلافی است بین ما و اهل سنت به این معنا که اونچه که ما در طرقمون و اسانیدمون و اخبارمون و روایاتمون آمده است و جای برو برگردی، جای تردید و تشکیک نیست، این است که ابتدا مطالبه به نحله بود نه به ارث. بله مطالبه به ارث شد، اما حالت ثانوی و تنازلی داشت. اول چون مطالبه به نحله کردند و اونها مطالبه به شهود کردن که پیغمبر واگذار کرده است و
که هدیه داده است، شما شاهد بیارید اگر
حالا بودن. شما تعبیر هدیه میکنید، نحل همون هدیه است، البته صحیح در تعبیر هدیه، این تعبیر تعبیر فارسی است.
بله.
کلمه هدیه یا کلمه هدیه کلمه عربی است و صحیحش هدیه است، فعیل به معنای مفعول، یعنی اهدا شده، یعنی هدایت شده، راهنمایی شده به سوی مقصد برای احترام. وقت نحل از ماده نحل یعنی زنبور عسل، تشبیه به عسلی شده است که زنبور بدون توقع اجر و پاداشی این عسل رو واگذار میکنه برای کسانی که استفاده میکنن، و در عربی به معنای هدیه ارحام به یکدیگر به قصد اظهار محبت. بله پیغمبر اکرم فدک را به حضرت زهرا نحله فرمود، حالا شما تعبیر فارسی رو که البته اونم عرض کردم فارسی نیست، عربی است، اما عربی مستعمل در فارسی است، البته در فارسی کلمه نحله به کار نرفته اما هدیه به کار رفته است. حالا به هر جهت بالاخره امیرالمؤمنین و حضرت زهرا، و حضرت زهرا که خود مدعی بود اما بنابر ظواهر امور امیرالمؤمنین و حسنین و ام ایمن فقط شاهد بر نحله، یعنی واگذاری به صورت به قول شما هدیه از سوی پیغمبر به حضرت زهرا، که وقت این شهادت پذیرفته نشد. و معنای پذیرفته نشدن این شهادت، پذیرفته نشدن شهادت قرآنی به طهارت اهل بیت و قدر متیقن اهل بیت، همین ها هستن، یعنی حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام، قدر متیقن از مصداق اهل بیت در آیه تطهیر. حالا اگر کسی هم ادعای دیگری بکند، ادعای دیگرانی بکند، مثلا حتی زنان پیغمبر رو یا بعضی از زنان پیغمبر رو وارد بدوند، کسی منکر اینها نیست. هر ادعای اضافی هم در کار باشند، انکار شمول آیه برای اینها نیست. اما کسی که تشکیک در صحت شهادت اینها میکند، معناش این است که تشکیک در صحت مفاد تطهیری آیه میکند، که آیه تطهیر انگار نه انگار که اثری داشته باشه یا دلالتی داشته باشد.
به چه بهانه اون وقت این شهادت رو رد کردن؟
وقت امیرالمومنین رو به عنوان این که
زینب
شوهر بله شوهر حضرت زهراست، بنابراین طبعا منتفع از این میشد که این فدک از حضرت زهرا باشد. حسنین رم به بهانه اینکه به حسب ظاهر چون بالغ نبودن اون وقت، کمتر از 10 سال سن داشتن.
سپاسگزارم حاج آقای یوسفی قروی از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید، که وقت خودتون رو به برنامه ما دادید و در همین جا خداحافظی میکنید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه یاس کبود ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. دست همونو به سمت بقیع دراز میکنیم و عرضه میداریم که السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین رسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. بدرود.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اونایی که بیمار کرونایی اطرافشون بوده با این نکات بیشتر آشنایی دارن. نکاتی که آقای دکتر توضیح میدن رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار مهمی که ذکر اون ضروری هست در بیمار مبتلا به کرونا، اقدامات پایه جداسازی این بیمار زمانی هست که برای بیمار تشخیص کرونا داده می شود. در این قسمت اقدامات پایه مربوط به جداسازی بیماری که مبتلا به کرونا شده رو با هم دیگه بررسی می کنیم. بیماری که مبتلا به کرونا شده رو باید این بیمار رو در یک اتاق تک که تهویه مناسبی داشته باشه قرار بدیم. منظور از تهویه مناسب اینه که حداقل در و یک پنجره اون اتاق باز باشه. یادمون باشه بیمار باید کمترین رفت و آمد رو در فضای خانه داشته باشه و تا جایی که ممکنه از اتاق خودش خارج نشه و در فضاهای مشترک نباشد. مطمئن باشیم که فضاهای مشترک مثل سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه تهویه مناسبی داشته باشه. تأکید میکنیم بهتر پنجره باز باشه و پس از استفاده بیمار از وسایل بهداشتی مثل شیرالات، اونها باید ضد عفونی بشن. خیلی خیلی خوبه که سایر اعضای خانواده در اتاقهای مجزایی باشن. اینو یادمون باشه که تعداد مراقبین بیمار رو به حداقل برسونیم. و برای این منظور ایدئال ترین حالت اینه که فقط یک نفر از بیمار مراقبت بکنه، که البته این مراقب خودش نباید بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، بدخیمی‌ها و بیماری‌های از این دست رو داشته باشه که به نوعی جزء بیماری‌های دارای نقص ایمنی هستند. یادمون باشه بهتر بیمار تا زمانی که علائمش کاملا بهبود نیافته باشه نباید ملاقاتی داشته باشه و اجازه ملاقات نداشته باشه.
چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی، خودت چی داره که پابند نگات میشم. ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم. بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن، بمون و عاشق من باش، بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت به من خوشبختی بخشیدی،
ماشی تو کله رویاها
با اعلام 30 دقیقه بامداد شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه حیات خلوت. برنامه حیات خلوت مروری است بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خداوند مهرآفرین، به حیات خلوت خوش آمدید. حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی اندیشمندان، فرهیختگان، دانشمندان و صاحب نظرانی که در کشورمون موجد حرکتها و جهشهای بزرگ علمی، فرهنگی و آموزشی هستند.
سال 1357 در نجف آباد اصفهان متولد شد. دوره کارشناسی فیزیک حالت جامد را در دانشگاه صنعتی اصفهان تحصیل کرد و دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای فیزیک ذرات بنیادی را در دانشگاه صنعتی شریف تهران به پایان رساند. وی که تحقیقات دکترای خود را در مرکز تحقیقات فیزیک ذرات بنیادی اروپا در ژنو گذرانده، سالها عضو هیئت علمی پژوهشکده ذرات و شتابگرها در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی بوده است. کسب رتبه دوم جشنواره جوان خوارزمی و جایزه پژوهشگر جوان انجمن فیزیک ایران را در کارنامه پژوهشی خود دارد. دکتر مجتبی محمدی نجف آبادی، محقق و پدیده‌شناس فیزیک ذرات، از دانشمندان 1% برتر جهان.
خوش آمدید به حیات خلوت.
به نام خدا، من خدمت شما و همه همکارانتون سلام عرض میکنم و همه شنوندگان این برنامه. خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون باشم.
جناب دکتر مجتبی محمدی نجف آبادی، محقق، پدیده‌شناس فیزیک ذرات و میهمان برنامه حیات خلوت هستند. اوائل زمستان سال 1357 نخستین گریه شما بر این جهان شنیده شد. فیزیک صوت شما خودش رو به رخ هستی کشید. 7 سال طول کشید تا وارد مدرسه شدید، نخستی مدرسه تو.
دبستانی که من درش تحصیل می کردم دبستانی بود به اسم شهید کتانی، یادمه، و معلم های واقعا خیلی خوبی داشتیم. یعنی من یک چیزی که واقعا باید قدردانی بکنم از تمام معلمین و دبیرانی که بعد در دبیرستان داشتم و بعد در دانشگاه داشتم. اون دبستان خیلی دبستان شلوغی بود، به خاطر اینکه در زمان ما جمعیت خیلی بالا رفته بود و ما کلاسامون در اون زمان مثلا 40 نفر، بعضی وقتا 45 نفر به این شکل بود اون زمان، و زمان جنگم بود. من سال 63 کلاس اول دبستان بودم. امکانات واقعا خیلی کم بود و شرایط سختی بود، ولی بچه‌ها درس می‌خوندن و عمق بیشتری داشت نسبت به امروزه که امکانات بیشتری هست.
دقیقاً، به خاطر اینکه رابطه‌های انسانی خیلی نزدیک‌تر و عمیق‌تر بود، چون هر لحظه ما خطر مرگ رو احساس می‌کردیم. مردم همدیگه رو بیشتر هوای همو داشتن. تو مدرسه ها هم همین بود، یعنی خیلی همدیگر بهتر پیدا می کردیم، رابطه ها خیلی عمیق تر بود، کاملا ملموسه. و خب اون مدرسه که شما شهید کتانی فرمودید، مدرسه شلوغ با بچه های قد و نیم قد از خانواده های مختلف در نجف آباد، پذیرای شما بود سال اول ابتدایی و شروع کردید. در ابتدایی هم استعدادتون در ریاضی بود؟
نه، من در دوران ابتدایی بسیار آدم معمولی بودم، خیلی معمولی بودم، یعنی اصلا خودم رو پیدا نکرده بودم واقعا، و خیلی هم درس نمیخوندم، یعنی هنوز اون به اصطلاح علاقه، اون درک که علم مسئله مهمی است و اینکه ای برادر تو همه اندیشه ای، اینا هنوز در من شکل نگرفته بود واقعا. و من بعد وارد دوره راهنمایی شدم. دوره راهنمایی ما خب مثل الان نبود، ما ابتدایی بودیم، بعد راهنمایی بود و بعد دبیرستان. ما نظام خیلی خیلی قدیم بودیم، یعنی نظام خیلی عوض شده، نظام‌های آموزشی منظور. بعد از اون وارد دوره راهنمایی شدم و از دوره راهنمایی، از سال سوم راهنمایی، من یواش یواش علاقه من شدم به درس خوندن.
یعنی در دوره راهنمایی هم اون سرکشی های نوجوانی رو داشتید مثل همه ما که همین اتفاق رو تجربه کردیم. هنوز براتون خیلی جدی نبود، ولی وقتی سوم راهنمایی به پایان رسید و وارد دبیرستان می‌خواستید بشید، یک اتفاقی در شما رخ داد. آیا معلمان نقش داشتن یا نه واقعا یک شهود درونی در شما بود؟ خانواده بودن، دوستان بودن، معلمی، چه چیزی شما رو به سمت فیزیک برد، ریاضیات برد و این علم شاخصی که جهان به اون وابسته است؟
خب سال اول دبیرستان به این شکل بود که ما به اصطلاح رشته هامون مشترک بود و از سال دوم دبیرستان انتخاب میکردیم که باید بریم رشته ریاضی، تجربی و علوم انسانی مثلا به این شکل،
یا هنرستان.
بله، یا هنرستان دقیقاً. و خب ما خانوادهمون خانواده‌ای بود که سنتی و مذهبی، و در خانواده ما علم یک موجود و یک کانسپت خیلی مقدس بود. یعنی من اینکه به تحصیل علاقه من شدم، یکی از دلایلش تشویق‌های پدرم و بعضی عموهام بود که اینا واقعا همیشه هر وقت منو می‌دیدن از علم حرف می‌زدن، که آقا عموهام مثلا، که من یکی از عموهام دائم در حال مطالعه بود، ایشون رشته‌اش فلسفه است ولی دائم مطالعه می‌کنه، دائم مطالعه می‌کنه. اینا واقعا خیلی رو من تأثیر گذاشت. و یکی دیگه از عموهام سفرهای خارجی خیلی زیادی رفته بود، تکنولوژی و فناوری و علم خیلی براش مسئله مهمی بود.
تو بیانش معمولا میشنیدی چه چیزی؟
یعنی آدم با اینکه تحصیلاتی نداشت مثلا در گذشته، تا پنجم ابتدایی خونده بود، ولی آدم به روز و به اصطلاح خودمون
خیلی تشنه دقیقاً جدید بود،
دقیقاً یاد میگرفت و آدم معمولی نبود.
دقیقاً.
و اینها رو من خیلی تاثیر گذاشت. همیشه با ما صحبت میکردن که علم و درس خواندن مسئله اصلی و ارزشه. در واقع اگر بخوایم برگردیم به اون سوالی که علم بهتر است یا ثروت، در خانواده ما علم بهتر بود و همچنان علم بهتره. یعنی حتی امروز هم همینطوره. یعنی کسی که
انشای باور بوده،
دقیقاً
انشای باور بوده که علم بهتر است.
دقیقاً. یعنی واقعا علم مقدسه و علم و قرار عالم و دانشمند، حالا چه عالم و دانشمندی که در حوزه فیزیکه چه در چیز دیگری، قرار این انسان فریخته هم باشه، یعنی اخلاقش هم قرار خوب باشه،
یعنی متصف باشه به خصائل نیک انسانی.
دقیقاً.
و این خانواده به عنوان بهترین معلمان شما در دوران راهنمایی و ابتدایی شما رو پختن تا رسیدید به مرحله در واقع دبیرستان و اونجا شکفتگیتون آغاز شد. و با چه کتابی شروع کردید؟ وقتی متولد کردید خودتون رو، اون شناختید که در درونتون دانشمندی قرار است متولد شود، با چه کتابی، با چه روشی شروع کردید؟
خب ما وارد دبیرستان که شدیم، یهو مواجه شدیم با درس‌های زیادی، درس‌ها جدا شد، مثلا یه کتاب فیزیک داشتیم، یه کتاب جبر داشتیم، یه کتاب، و من با فیزیک یواش یواش آشنا شدم. در این حال یادمه که اون سالها، دقیقا همون سالها بود که آقای دکتر حسابی فوت کردن، سال 70-71 بود، که من هم دقیقا همون موقع ها، سال اول دوم دبیرستان یا شاید نمیدونم سوم راهنمایی بودم، الان دقیقا همون
اوانی بود تصمیم گرفتید.
و من سرگذشت زندگی ایشون رو نمیدونم چجوری به دستم رسید و خوندم که ایشون چه مسیری رو طی کردن، چجوری درس خوندن، در چه شرایطی. این خیلی به من انگیزه داد و من رو نسبت به فیزیک علاقه من کرد. البته رشته‌ای که من توش کار کردم اصلا رشته‌ای که ایشون بود نیست،
ولی یک الگو بودن.
الگو بودن. شاید خیلی الان در ایران بگن که آقا مثلا آقای دکتر حسابی مثلا فیزیکدان خیلی برجسته‌ای نبودن، ولی مسئله این نیست. مسئله اون